أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. در مورد امت آگاه و امت هیجانی نکاتی رو از مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در جلسه قبل عرض کردیم و نکات دیگری رو هم اینجا مطرح میکنن که بحث مفصل و مبسوطی است، چند صفحه ایشون نکاتی رو دارن و نیاز داره که ما چندین جلسه در مورد این نکات گفتگو بکنیم و از اینجا دیگه بحثمون تخصصی تر میشه در واقع و بیشتر ناظر به دوران حکومت امیرالمومنین. تفاوت میان امت آگاه و امتی که نیروی هیجانی داره، اما میان امتی که آگاه و امتی که نیروی هیجانی در خود داره تفاوتی بزرگ هست. یک، کاهش نیروی هیجانی با دور شدن از کانون خود برخلاف آگاهی. هر چقدر از کانون دور میشه، امتی که هیجان داره از اون منبعی که داشته گرما میگرفته و آتش عشق او و آتش حرارت او رو شعله ور میکرده، هرچی از اون کانون دور میشه سرد میشه. آدمی که احساسی و هیجانیه، مثلا در اثر رفتن به هیئت، در اثر گوش دادن صحبتهای فلانی، در اثر خوندن کتابهای فلانی، این یه مدت که از اون دور میشه سرد میشه، یه مدت اون هیئت نره. در اثر رفتن به حرم امام رضا بود که این انرژی داشت، در اثر رفتن به مسجد بود که انرژی داشت، یه مدت که فاصله میگیره سرد میشه. ببینید، البته اصل هیجانی بودن بد نیست و بدون هیجانی بودن اصلا معنا نداره که کسی بخواد توی مسیر بیاد، برای اینکه افراد معمولا اول با عقلانیت و تعقل و اینها نمیان، اول با همون احساسات و هیجان و عواطف. به مرور باید اینی که گرم شد، چون اصلا هیچ چیزی پخته نمیشه مگر اینکه اول گرم بشه. راه پخته شدن گرم شدنه، ولی نباید در گرم شدن متوقف بشه، باید اینو استمرار بده تا حدی که به اون پختگیه برسه، که وقتی میخواد به پختگی برسه دیگه جلز و ولز داره، دیگه روغن داره میندازه، داره لعاب میندازه، داره جمع میشه. این گوشت وقتی داره پخته میشه کم کم داره جمع میشه، داره آب میشه، داره تو فشار و حرارت زیادی قرار میگیره. این وقتیه که انسان داره پخته میشه، از گرما در میاد، ولی مسیرش از راه گرماست. بله، انسان باید مسجدش هم بره، هیئتش هم بره، حرمش هم بره، کتابش هم بخونه، سخنانیش هم گوش بده، در اثر اینها هم داره تو این فضا قرار میگیره، ولی اگه داره از این فاصله میگیره سرد میشه. این اولا علامت هیجانی بودنه. ثانیاً این محبت رو سعی کنه، این علاقه و انرژی و حرارت رو سعی کنه مدیریت کنه، جهت بده، که اگر فاصله ای هم گرفت این فاصله خیلی به او آسیب نزنه. البته به هر حال آسیب گرفت، این فاصله گرفتن به هر حال آثاری داره، حتی در اون شخصی هم که پخته شده. به هر حال این پخته است ولی سرد میشه. بله، غذای پخته هم سرد میشه، مثل غذای پخته‌ای که همین الان رو آتیش بوده نیست، بل به هر حال پخته است، از پختگی دیگه در نمیاد. امتی که هیجانیه این شکلیه، فاصله میگیره و سرد میشه. نیروی هیجانی در طبیعت خودش رفته رفته با دور شدن از کانون نیرو کاهش پیدا میکنه. کانونی که این نیرو بر امت اسلام فراهم ساخت شخص پیشوا بود که برترین درودها و سلامها بر او باد. طبیعیه که حالت امت پس از درگذشت پیامبر به کاهشی پیوسته در میفته، همچون حالت کسی که از نیروی حرارتی خورشید یا آتش بهره منده و سپس از خورشید یا آتش دور میشه. وقتی از دوران حیات پیغمبر دور میشه، از خود پیغمبر فاصله میگیره، پیغمبر از دنیا میرن، اینم آروم آروم سرد میشه. این گونه این حالت نزد او به طور پیوسته کاهش پیدا میکنه. آن نیز همین گونه بود. تاریخ اسلام ثابت میکنه که امت اسلام در حالت کاهش پیوسته آن نیروی حرارتی بوده که رسول خدا به هنگام درگذشتش در میان امتش به جا گذاشته بود. پیغمبر یه حرارتی رو بین مردم گذاشته بودن، وقتی از دنیا رفتن امت از این حرارت کم کم فاصله گرفت و سرد شد. برخلاف آگاهی، آگاهی با آن معنای فراگیر و متمرکز که ریشه های پیش از خود رو بر میکنه و تمامی مفاهیم و اندیشه های پیشین رو از میان بر میداره، در طبیعت خودش پایداری و برجایی داره، بلکه در گذر زمان جرفا هم پیدا میکنه. آگاهی برعکس، هرچی میگذره تو هم پخته تر میشه، بیشتر آشنا میشه، بیشتر عمق پیدا میکنه، بیشتر باورش میشه، بیشتر براش اثبات میشه. ولی تو فضای احساسی و جو هرچی میگذره این سرد میشه، اون شور و انگیزه و انرژی و امید رو از دست میده. چرا که این آگاهی به طبیعت خودش تداوم پیدا میکنه، به تدریج فراخور مسیر عمل و روند رویدادها براش زمینه‌های نوینی ساخته میشه. این چنین یک امت آگاه، امتیه که در راستای ژرف‌نگری در آگاهی خودش پیش میره و امتی که نیروی هیجانی هنگفت در خود داره، امتیه که اگه تنها با اون نیرو برجا بمونه، نیروش رفته رفته کاسته خواهد شد. اگه فقط هیجان باشه، هر چی جلوتر میره هی انرژیش کم میشه. بعضی ها تا جوونن انقلابی هن، سن و سال که میره بالا هی از اون حالت در این معلوم شه که جوونم که بود انرژیاش، اون انقلابیگری ها از سر هیجان. حضرت امام رضوان الله علیه هرچی سنشون بالاتر رفت، رهبر معظم انقلاب هرچی سنشون بالاتر اومد، اینا انقلابی تر شدن، تو مسیر انقلابی خودشون مستحکم تر شدن، بیشتر این مسیر براشون اثبات شد، بیشتر به حقانیت این مسیر پی بردن. حضرت امام مواضعی که اواخر عمر گرفتن احساس میکنید، یعنی قشنگ صحیفه امام جلد 1 و جلد 21 و 22 اینا رو که آدم میخونه، 21 جلد البته، حالا 22 شو نمیدونم، این جلد آخر صحیفه امام رو وقتی با جلد اول صحیفه امام مقایسه میکنید، احساس میکنید که اینا جابجا نوشته شده، با اینکه مثلا جلد اول صحیفه امام مربوط به سنینه هلوش 30 سال امام خمینیه، 30 الی 40 سالگی امام، جلد آخر مال حدود 90 سالگی امام خمینیه. حرارت و احساسات و انرژی انقلابی حضرت امام سال آخر از دوران جوانی و 30 و 1 2 سالگی و ایناشون بیشتره. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه آگاهی، هر چی میگذره پخته تر میشه، باور عمیق‌تر میشه، این چون در قلب اوسی مفاهیم با او آغشته شده، با او عجین شده، با او یکی شده. آدم جوگیر هیجانی هر چی میگذره بیشتر یخ میکنه، این میبینه انرژی 2 سال پیشو نداره، 5 سال پیشو نداره. او این کسی بود که میرفت سازمان ملل آمریکایی‌ها میکرد تو لوله و تو قوطی، و الان اومده میگه که بیا ما هم خوب باشیم، ما هم مذاکره گفتگو رو بوسی رو هم ببوسیم از دلم در بیاریم. تو همونی؟ تو رفتی دانشگاه فلان جا صهیونیستا رو لوله کردی، پدرت میاره در آوردی، میخواستی بری با رئیس جمهور آمریکا مناظره کنی. 7-8 سال گذشته، 10 سال گذشته، چی شدی؟ بخاطر اینکه این تو قلب نیست، یه کله پرباد پر آتیشه. یه مدت که میگذره فروکش میکنه. الان دیگه اینجوری رأی میاره آدم، الان دیگه این مردم اونجوری خیلی خوششون نمیاد. یعنی تو از اولش نگاهت به مردم بود که مردم از چی خوششون میاد؟ اینکه نشد اسلام و مسلمونی و خدا و پیغمبر، اینکه همون جب و هیجانه، همون ناسه، همون که همه دنبالش میرن تو هم میری. میگفت ملا نصرالدین صف نون وایستاده بود، دید صف شلوغه، برگشت گفت ملت برای چی اینجا وایستادین؟ بریم کوچه پایینی دارن آش میدن. همه دویدن رفتن، صف خالی شد. بعد نگاه کردی کل کوچه دارن میرن، نونوا هم دارن میرن. گفت نکنه واقعا کوچه پایینی آش میدن، ما خبر نداریم. الکی وایسادین صفه، خودم دنبال اونا دوید. یعنی وقتی دیگه تعدادی زیاد میاد، خودت دروغ که خودت گفتی، وقتی دیگه مشتری زیاد میشه، آدم دنبالش زیاده، کم کم خود آدم باورش میشه. آدم جوگیر هیجانی کم کم باورش میشه که نکنه بابا اون بر خبریه، همه دارن میرن اون بر. دومین ویژگی اینه، آگاهی از تأثیرپذیری به لرزه نمیفته برخلاف نیروی هیجانی. آگاهی از تأثیرپذیری به لرزه نمیفته. وقتی حرف مخالف میشنوه، وقتی داد میزنن سرش، وقتی میبینه قلمها علیهش داره به کار میفته، وقتی کامنت ها زیاد میشه، دچار تردید نمیشه در مورد خودش. اینو چه آدم زیاد میبینه، یه پست رو میذاره فکر میکنه ازش استقبال میشه، 5 تا 10 تا 20 تا کامنت منفی که میاد پستو جمع میکنه میبنده. چرا میبندی؟ تو از اول باور نداشتی که اینکه داری میگی درسته؟ تو باورت بند به خوشایند مردمه؟ تو نیروی هیجانی هستی و این نیروی هیجانی عمدتاً به نفاق کشیده میشه، از جنس مردم کوفه ای که با احساسات شور میان دنبال علی. اول علی علی میکنن، بعد دیگه کم کم 4 تا کامنت از شام میشنون، 4 تا کامنت از این ور میشنون، 4 تا کامنت از خوارج میشنون، یه کمی حرفای طلحه و زبیر رو میشنون، بعد استدلال هم میارن، میگن بالاخره آدم باید حرف همه رو بشنوه، بالاخره طلحه و زبیر هم آدم های کمی نبودن، بالاخره اینا هم آدم های موجهی بودن، اینا هم سابقه دارن. هم از به یه رسانه تو چی نکن، از همه جا حرف ها. تو فقط از یه کانال داری میشنوی، همه هرچی علی میگه قبول میکن، تو فقط پای منبر علی میشینی. یکی هم بزن اون بر طلحه نیوز، زبیر نیوز، ببین طلحه و زبیر چی میگن، یکم شام نیوز رو ببین، شام اینترنشنال رو ببین، یکم اون کانال ها رو هم نگاه کن، ببین این معاویه برای بچه های اینا چی میگن، اونا هم چیزای جالبی میگن، اونایی که اینا میگن اونا نمیگن، اینا همه رو سانسور میکنن، اونا ولی پخش میکنن. مثلا تو خبر داشتی دیروز پشت در مسجد علی بزن بزن بوده، بعد یکی از همینا که پشت علی نماز میخونه زده شکم طرف سفره کرده؟ نمیگن که، اینا تو کانال این کوفه نیوز که اینا رو نمیگه که، این رسانه دولتیه، علی که نمیاد اینا رو توی نماز جمعه بگه، اینا رو بری شام نیوز گوش بدی، اون رسانه های معاویه و اینا میگن، واقعیت رو اونا میگن، یکم اونجا رو گوش بده دستت بیاد چی به چی، مغزتو پر کردن اینا. بعد یکم میبر گوش میده، یکم میبر گوش میده، بالاخره اونا همش که دروغ نیست که، 4 تا راست هم توش پیدا میشه، ولی با جهت‌دهی و با برنامه‌ریزی و کم کم این آدم هم سست میشه، این تأثیرپذیری. ولی آدمی که آگاهه انتخاب کرد، میگه اینا رو تو از الان داری به من میگی، من از روز اولی که بین علی و معاویه انتخاب کردم همه اینا برام روشن بود. تو فکر کن مثلا من با خودم روز اولی که علی رو انتخاب کردم نمیدونستم که در حکومت علی ممکنه یه جایش هم ظلم بشه، ممکنه یه حقی هم خورده بشه، ممکنه یه انحرافی هم تو حواشیش دیده بشه. من نمیدونستم تو سپاه معاویه ممکنه یه عدالت خواهی ها و رحم و مروت ها و محبت ها و انسان دوستی هایی هم باشه. از اول میدونستم، ولی انتخاب کردم بین علی و معاویه. این علی اون انسان خلیفت الله، این معاویه همون انسانیه که قراره در حد شهوات و غرائز باشه. من بین این دوتا انتخاب کردم. این هم ممکنه گاهی صداقت هایی باشه، امانتداری هایی باشه، وجدان کاری هایی باشه. تو حیوانات مگه نیست؟ ما وجدان کاری تو حیوانات نداریم؟ این گاو بزرگوار که خدا طول عمر خیلی بهشون نده که ما بتونیم اینا رو بخوریم، در حد خورده شدن طول عمر پیدا کنن که رشد کنن بشه ما کبابشون کنیم، حتی طول عمر برای که شیر بدن خوبه. این گاو وجدان کاری نداره؟ کدوم گاوی رو دیدی کله صبح بیدار نباشه، شیر نده، نه الان حال ندارم، میخوام بخوابم، امروز مرخصی رد کن، میخوام برم استراحت تفریح، آخر هفته است با بچه ها میخوام بریم شمال. خود جل تو شمال هستی دیگه، همه علفشو بده درختشو داشته باشه، اون دومش هم تق 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 تکون میده و زنگولش هم همجور میزنه و کیف میکنی اینو میبینی. ماشاءالله پشت بازو گردن همش هم میزون، این سینه ها هم رو هوا پر شیر، وجدان کاری، زحمت، تلاش، فایده. سگ دوز بخواد بیاد، غریبه بخواد بیاد، نصف شب از خواب میپره تا جایی که بشه میدوه، میره گاز میگیره. اینا آقا صداقتشون میبینی، وفا میبینی، وجدان کاری میبینی، این خب میبینی، ولی همش در حد حیوانیه. حالا یه کسی بیاد همینا رو نشون بده، از اون ورم از آدمیزاد این یه موسا کوتقی اینجا تو این فضایی که ما هستیم الان صداش داره میاد، نه داره میخونه موسا کوتقی. بعد یه جوجه گذاشته بود، این روز اولیم که جوجه گذاشته بود این تخمش نصفه رو هوا بود. بعد نمیدونم دو هفته شد، سه هفته شد، دو سه هفته تقریبا شده، آقا این جوجه بزرگ شده، پرواز میکنه، میره میاد. به رفقا میگفتم بچه آدمیزاد مگه سه هفته میتونه این کارا رو بکنه؟ این یک سال و نیم طول میکشه که هم بتونه وایس این استخونای صفر شه. خب حالا آدم بیاد مقایسه کنه، بگه این میگن آدم اشرف مخلوقات، این نگاه کن ننه زایده یه ماه از جا نمیتونه بلند شه، بچه تا یه سال نمیتونه راه بره. بیا نگاه کن موسا کوتقی رو، مادره این تخمو گذاشته، یه ساعت بعد رفته بیرون دور زده، بچه هم یه هفته بعد پاشه راه افتاده پرواز کرده. بعد باز به این میگن اشرف مخلوق. توی این مقایسه های این شکلی که معلومه همیشه یه چیزی اونور پیدا میشه، یه چیزی هم اینور پیدا میشه. یه مقایسه براش میکنم بین علی و معاویه، چهار تا ضعف تو حکومت علی پیدا میشه، چهار تا نقطه قوت و قشنگی هم تو حکومت معاویه پیدا میشه. همین باعث میشه آدم جوگیر هیجانی همین مقایسه رو که بهش میدن دست برم داره، سوس میشه، شل میشه، زبونش بسته میشه، به لکنت میفته، میبینه دیگه حرفی برای گفتن نداره، چون با آگاهی نیست، با عقلانیت و تدبیر و انتخاب نبوده. تفاوت دیگه این که آگاهی از تأثیر پذیری به لرزه نمیفته، آگاهی در برابر تأثیرات سخته. تأثیرات بله، موشک خودی هواپیمای بیگناه رو زده، حالا چیکار میکنی؟ همون روز اول بنده میدیدم بعضی از این ظاهرن حزب اللهیا تسمه پاره کرده بودن. آه این چه مملکتی شد، این چه حکومتی شد، اینجور ظلم میکنید، هواپیما رو میزنید، فلان میکنید، نمیتونه تشخیص بده، نمیفهمه. اولا خطای انسانی پیش میاد، به عمدش هم پیش میاد، تو حکومت پیغمبرش به عمد پیش میومد، میکشتن گاهی یه کسی که مسئولیتی از جانب پیغمبر داشت، متعرض یه قبیله‌ای میشد، ممکنه قتلی هم انجام بده، پیغمبرم دیه رو پرداخت میکردن. تو حکومت امیرالمومنین هم همین بود. مگه شاخص برای سنجش این دوتا حکومت ایناست؟ ذات این حکومت رو باید نگاه کنی، یه ذات برآمده و متعهد به اسلام، به پیغمبره، به اون خطی که پیغمبر سر راه گذاشته و نشون داده، خط قرآن. یکی هم ذاتی ذات عناد در برابر اینه، لجاجت در برابر اینه، دهنکجی به اینه، این اصل مسئله است. حالا تو حواشی چهار تا خوبی اون داره، چهار تا بدی هم این داره، با این چیزا که نمی‌سنجن. دست طرف امیرالمومنین قطع کرده بود، دزدی کرده بود، راه افتاد تو کوچه، یکی از طرفدارای معاویه دید یا از خوارج بود، شروع کرد مسخره کردن، اینم علی علی یه سنگشو به سینه میزنی، خب حقتو گذاشت کف دسته، دستتم برید، شروع کرد تعریف کردن از امیرالمومنین، امامه، کارش درسته، به حق بوده، باید دستم قطع میشد، دزدی کرده بودم. حتی خبر به امیرالمومنین رسید و حضرتم با عنایتی و با معجزه و کرامتی دست او رو مثل روز اولش کردن، انگشتا رو متصل کردن به دستو، که نقل شده تو برخی منابع. غرض این که آدمی که آگاهی داره اینجور وقتا تأثیراتش اثر نمیذاره. دستشو قطع کردن، فهمود اگه با شمشیر به بینی مؤمن بزنم، امیرالمومنین تو نهج البلاغه فهمود از من دست بر نمیداره. ولی به منافق اگه انگشتمو عسل کنم تو کامش کنم به من رو نمیاره، چون اون تابع جو و احساسات و هیجانات و حب و بغضهای شخصی و کینه ها و نفرت ها و فضاسازی رسانه‌ای و ایناست. بهش محبتم که میکنم باز میشینه به خودش مراجعه میکنه، میگه باز چه برنامه‌ای داره؟ یه برنامه، یه چیزی هست، یه طرحی، باز اینا، این کار خودشونه، باز یه چیزی، یه کاری میخوام بکنم، احتمالا میخواد یارانمونو قطع کنه، اینجور انگشتشو داره میکنه دهنم عسل بده، باز بچه یه چیزی از ما گرفتن، کشتن، زندان کردن، اینجوری محبت میکنه، این طبیعی نیست. به مؤمن اگه شمشیر بزنم برنمیگرد. مؤمن چون اعتقاد تو قلبش راه پیدا کرد، آگاهی هیجان نیست. اما نیروی هیجانی از تأثیرپذیری به لرزه میفته و تأثیر در این هنگام احساسهای باطنی پنهان رو بیرون میکشه، پشت پرده و ورای سطح نفس رو هویدا میکنه، نشونت میده که واقعا باور نداشتی، نشونت میده که در عمق دل بدت میومد، حسادت داشتی، کینه داشتی. از امام بعضی حسادت و کینه داشتن، تو مراتب عالی هم بودن، نفر دوم بعد از امام اینا شناخته می شدن. شرایطی پیش اومد، تأثیراتی شد، یکی از اعضای بیت اینا رو گرفتن، حکمش اعدام بود، به وضوح هم اعدام بود. خودش اومد رو به روی دوربین نشست، اقرار کرد، اعتراف کرد، گریه کرد. باز این بابا پافشاری کرد که اینو صحنه سازی کردن، منو صحنه سازی میکنید از این حرفا. اعدامش کردن، این بابا شروع کرد لگد پروندن به نظام و انقلاب و اومد بعد از جنگ 22 بهمن 67 حرفایی زد در مورد جنگ. امام نامه نوشت از خانواده شهدا عذرخواهی کردن که دیگه کار رسید به اینکه عزلش کنن. تأثیرات هیجانات رو میرزه بیرون، نشون میده اینی که تعالی داشتی کینه بوده، حسادت بوده، انقلابیگری نبوده، اخلاص نبوده، ایمان نبوده، باور نبوده. تو از سر نفرت با اونا یار این شدی، از سر بوی گندم ریی که اینا میدادن دنبال اینا اومدی. فکر اینجا خبریه یا نه؟ واقعا شاید اول اخلاصی داشتی، کم کم آدم عوض میشه، حالا هواش دورور آدم میگیرن، تو گوش آدم فوت میکنن، تو دماغ آدم فوت میکنن، کم کمی دماغه باد میکنه، کله پرباد میشه، هی استاد و آیت الله و مرجع عالی و قربونت بشم و جگرت و خام و اینا رو میشنوه، کم کم جوگیر میشه، نائب نمیدونم امام زمان شدی. و نه که ما اینا رو نباید بگیم، محبت ها رو نکنیم، به هر حال ما هم وظایفی داریم، ولی اون آدم جوگیر میشه اینا رو وقتی میشنوه. شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود وقتی به من میگید مالک اشتر علی، من تنم میلرزه و تو خودمو میخورم. ما کجا این بزرگان؟ رهبر انقلاب فرمود اسم منو کنار اسم اهل بیت نیارید، کنار اسم امیرالمومنین، اسم امام زمان نیارید. من از درون میلرزم، میترسم، بعضیام خوششون میاد، کلی حال میکنه، رنگش میبینی سرخ شد، اصلا انقدر صفا کرد. الان اصلا وای میسه نیم ساعت دیگه باز یه کار دیگه میکنی که دوباره همون که اون موقع گفتی دوباره بگو. حتی خیلی محترمانه دیگه، یه جور نمیگه که زایه بشه، اینجوری میشه. این فرق آدمیه که هیجانیه با اونی که آگاهه. امتی که هیجانیه، این تأثیرات، جوسازی های رسانه‌ای، موجها، کینه های شخصی، بسیاری از اینا که با انقلاب مشکلی پیدا کردن، وقتی آدم میره آمارشون در میاره، در حد یکی دوتا پنج تا ده تا نیست، خیلی هست. بنده اونقدری که خودم بررسی کردم و از نزدیک در جریان بودم، اینا به این مناسبتی یه شب بازداشتگاه خوابیدن. ما هیچ دفاعی از بازداشتگاه خودمون نداریم، خودمونم زخم دیده ایم. یه وقتی این برای بچه های عزیز نیروهای گل بالامون که بالا و پایینمون رو گاهی یکی میکنن، اینا دنبال سوژه از ما میگشتن. لخه ما موی دماغیم. بعد خیلی زحمت کشیده بودن، یه تو جلسات و صحبت‌ها هیچی پیدا نکرده بودن، همش از امام و انقلاب و رهبری. و یه جلسه داشتیم که تو منزل یه عزیزی بود، اهل جلسه هم همه خانم‌هایی بودن که متوسط سنی از 50 سال و 40 سال به بالا بود، و از قدیم هم با این جلسه ما صحبت داشتیم و این بحث هم مال مثلا مسجد و حسینی و اینا بود، ادامه پیدا کرده بود که از خانم ها گفت آقا اینو اصلا منزل ما بذارید. جمع محدودی بوده، بحثش هم منتشر شد، بحث مهمانی و اینا بود. بعد این بچه های بالا، یکی از رفقای خودمون که از بچه های بالا، واقعا بچه های بالا بود و اینا، گفت که اداره نامه اومده که یکی از این خانوما رو فرستادن توی جلسه شما که بررسی بکنه. این بنده خدا یک ساعت نشسته گوش داده و یه جوری می‌خواسته یه چیزی پیدا کنه علیه نظام و رهبری که تو داری یه چیزی میگی که بیان جلسه رو ببندن. بعد میگه که خیلی زور زده بودن، به هیچی نرسیده بودن. یعنی من می‌خواستم خودمو شرحه کنم وقتی اینو شنیدم. یعنی دوست داشتم یکی بیاد منو اربن اروا کنه. گفت که این رفیقم مرد بود. اون جلسه جلسه زنونه بود. گفت شما تو جلسه در مورد این صحبت کردی که سبزی از زهرا خرفه بوده؟ گفتم آره. گفت همین رو به عنوان گزارش رد کردن که اینا دارن ترویج خرافات. گفتم اون خرفه خرافات این. گفت نه، گفتن که برای چی باید ما اینا رو به مردم بگیم که سبزی از زهرا خرفه بوده؟ این پایه‌های نظام رو سست میکنه. روایت خوندی سبزی از زهرا، بعد تازه تک تک معصومین رو گفتی سبزی که می‌خوردن چی بوده؟ این جرم نابخشود، ما اینو نمیتونیم بگذاریم ازت. این بخشیدنی نیست، اینو با من گزارش رد کردن، ممکنه جلسه تعطیل بشه به خاطر همین. که مثلا موسی بن جعفر اون سبزی رو دوست داشتن، امام صادق اینو تو داری بین اهل بیت اختلاف میندازی. همشون نور واحد بودن، همه یه سبزی رو دوست داشتن، چرا تو اصرار داری هر معصوم یه سبزی دیگه دوست داشته؟ اینا بیماری روانیه. حالا عقده‌ها و حقارت‌ها و کینه‌ها و نفرت‌ها یکی از بچگی اینا داشتن، اینا رو ما زخم کشیده ایم. در این حال ما جونمونم کف دست برادرانم که میبینن، از همینجا التماس دعا و عرض ارادت داریم بهشون، از هر جایی که این بحثو دارن گوش میدن. البته ما تو رفقامون و عزیزانی که بحثو پیگیری میکنن، بر بچه‌های پارک امنیتی جاهای مختلف زیادن و ما هم خیلی لطف دارن، اونا هم ما رو میشناسن میدونن، خود اونا هم انتقاد و اعتراض دارن. یه وقت خود یکی از این بچه‌ها اومده و از یکی دیگه از همینا گله میکرد، میگفت تو اداره بحث تو مطرح بوده، تو رو برای سخنرانی دعوت کنن. اون یکی از این سران که هم لباس هم بود متاسفانه، علیه تو چیزی گفت. بعد گفتیم که گفت فلانی منحرفه. بعد این رفیقمون خودش جزء نخبه‌های کشور بود، میگفت برگشتم گفتم خب این انحرافش کجاست، من صحبتشو گوش کردم. گفت نه، یه چیزی که شما حالیتون نمیشین، ماها که اهل تخصصی میفهمیم، به تو بگم الان حالیت نمیشه. اونم سری سود کشید و بنده خدا که بابا این چه وضعیه، این چی چیه. بعد اون ورزده بودن زیراب ما رو، ما تو خوشحال میشیم از زیراب، چون از اینکه جلسات تعطیل بشه و نریم اونا خوشحال میشیم، باورتون نمیشه. چرا ما از این خوشحال میشیم که آقا جای صحبت نکنیم، نریم، نیاییم. همون قدی که دست خودمون بوده حالا بستیم خودمون رو، سانسور کردیم از این حد. همه ماجراها ما افتخار میکنیم که هرچی کتاب چاپ کردیم هیچیش تو بازار نرفت و هیچی چاپ نشد. یک کتاب ما رو الان دو ساله که سر کار گذاشتن، ما رو نشر محترمی که ما یکی از کتابایی که اینا چاپ کرده بودن و خیلی ترویج کردیم و شرح کردیم و اینا، از اون نشرش هم تعریف کردیم و اینا، الان یک سال خورده یه که کتاب تو انباری نگه داشتن، چون صفحه اقتصادی نداره براشون، چاپ نمی‌کنن و ماجرا درست کرد. ما خوشحال میشیم، ما دست اینا رو میبوسیم، کتاب چاپ بشه بیاین وقت خلق الله رو بگیم. ما وظیفه داشتیم نوشتیم، شما وظیفه دارین که چاپ نمی‌کنید، شما لطف می‌کنید در حق ما. البته جواب دادنش با خدا و حساب کتابش با شما، اون دیگه ربطی ما نداره. ولی ما از اینا خوشحال میشیم. بحث نظام سر جاش، این حرفا سر جاش، ما اعتراض داریم، انتقاد داریم، اینا هم سر جاش. ولی این بچه جوون دانشجو اعتراضی کرده، به ناحق هم ورش میرن میبرن بازداشتگاه. دو تا از این بچه‌ها، یکی از مسئولین و اولی که رأی آورده بود رفته بود آمریکا و تلفنی با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده بود، چند تا از این بچه‌های پاک دانشجوی نخبه حزب الله ما رفته بودن فرودگاه که اعتراض کنن، که رهبری هم بعدن اعتراض کردن به اون حرکت. بعد اینا رو بچه بودن با دست بسته، یکی از این بچه‌ها بر بنده تعریف می‌کرد، بچه‌های خوب دوست داشتنی، میگفت منو با دست بسته از پشت دستم بسته بودن آویزون شب و این شکلی سر کردن که تو از کی خط گرفتی، کی به تو گفته بری اونجا، که حالا ماجرا هم داشته مفصل ده نمیخوام تعریف کنم. بعد میگه آخر که میخواستن ما رو آزاد کنن عکس رهبری اون بالا سر بود، برگشتم گفتم که ببین ما که چاکر رهبری و نظام و اینا هستیم، ولی این کار رو با هر کی غیر از من کنی از این درک بیاد بیرون دیگه. تعبیر به کار برده بود که مثلا معنیش اینه که بیزار از این انقلاب و رهبری اینا میشه. عمدتاً کسایی که این بچهای خوبی که بعضی از اینایی هم که ما نقده جدی به افکارشون داریم همین شکلی بودن، اینا بسیجیای شواش شیشی بودن که دوران طلبگیشون حمله میکردن به طلبه و فلان و اینا، الان کار به اینجا رسیده که لایف میرن با فلان خواننده و اینا، که این مثلا ریشه‌شو که میری میبینی که این یه شب بازداشتگاه بوده به مناسبت، این یه شب بازداشتگاهه خیلیارو بیچاره کرد، آقا خیلیارو بیچاره کرد، یه شب بازداشتگاه میخواده قید همه چیو میزنه. چرا؟ چون جوه هیجانه. آگاهی اگه باشه، بنده از علمای مشهد کسی سراغ داره، خیلی هم مثلا آدم اونجوری نیست که ما دلمون براش قش بره و این حرفا، ولی آدم سالم و خوبی، آدم ملاییه، حالا نمیدونم الان هنوز ایشون در قید حیاته یا نه، از شاگردان مرحوم آیت الله خویی بوده، کتابخانه نجف مسئولیت داشته ایشون، اشهادشو هم آقای خویی امضا کردن هم آقای میلانی اینجا، ایشون مسئول دفتره یکی از مراجع مشهد بوده که دوتا برادر بودن دیگه، با این ویژگی‌هایی که میگم معمولا شناخته میشن اینا و دوستم ندارم کد بدم که اون شخص شناخته بشه، دوتا از برادران بزرگواری که در مشهد بودن و مرجع بودن و اینا با انقلاب زاویه پیدا میکنن، همین بچه های اطلاعاتی و امنیتی و اینا شب میریزن و این دفتر رو تعطیل میکنن و احتمالاً یه کمی هم خلاصه با چیز دیدن میخوای مثلا افراد و دفتر و اینا شله با یه کم چکش و اینا صفر کرده بودن، یه کم کتک کاری در بشت و اینا داشته. این آقا به بنده میگفتش که میگفت پدر ما رو این بچه های امنیتی در آورد، عرض کردم همه اینا همه یه جور نیستن، بالاخره هست همه جا هر رقمی داره، گفت که خیلی ما رو آزار داده سر این ماجرا. بعد این آقا انقدری که از رهبر انقلاب تعریف می‌کردن باورم نمی‌شد، گفتن داره قلب می‌کنه، گفتش که رهبر انقلاب چون رفاقت قدیمی با هم داشتیم از 50 60 سال پیش، بعضی وقتا به مناسبت‌هایی برای من هدیه می‌فرستن. بعد میگه آقا نامه دادن به من، از من دلجویی کردن که این بچه‌هایی که امنیتی اطلاعاتی کارا که باشون کردن من عذرخواهی می‌کنم. بعد یه وقت صحبت شد، ایشون به من میگه با اینکه آدم اونجوری نیست، یعنی اولا که آدم بی‌پروایی ایشون و خیلی اهل مراعات این و اون نیست، راحت یعنی یه چیزی هم میشد همینجور صریح نقد میکرد و ما رو میشست میذاشت کنار و ما رفقا اینا خیلی راحت برخورد میکنه. یه وقت ما دنبالش می‌خواستیم صندوق دیگه کردیم بودیم قشنگ شست ما رو چلوند، تو حالیت نمیشه من پیر مرد داری ازم گفت آقا تو ترافیک گیر کردی، غلط کردی تو ترافیک گیر کردی، زودتر راه میافتی ترافیک گیر نکنی. یعنی اینجوری آدم صریحی است، کسی هم باکی نداره. او اول انقلاب هم بالاخره زهرشو دیده ای من به خدا. ایشون میگفتش که تو چه میفهمی حکومت داری یعنی چی؟ تو چه میفهمی سید داره چیکار میکنه؟ گفت زمان آقای بروجردی این جمله ایشون به من میگفت، همین که از بچهای اطلاعات و امنیتی و اینا کلی زخم دیده بود و خیلی هم اذیتش کرده بودن. میگفت زمان آقای بروجردی مرجعیت میکرد، شاه حکومت میکرد، این سید هم مرجعیت میکنه هم حکومت میکنه، میفهمی یعنی چی؟ میگو از زمان شیخ طوسی تا حالا کسی حوزه علمی رو این شکلی اداره نکرده، حالا ایشون دیگه بحث علمی میکرد، میگفت چون که از زمان شیخ طوسی وقتی طلبه از دنیا میرفت شهری همسرش رو قطع میکردن، باز ایشون میگو حتی به ابعد العجله اینم کار نداشتن دیگه، نه تعابیر فقهی که مثلا اگر زایمان کنه چون هنوز در عده به حساب میاد، به عده کار نداشتن که بابا مثلا تو زایمان این صاحب کنم، میگو همون که میمر شهری قطع میشد، میگو این سید اگه نبود این طلبه فقر و فلاکت مرده بودن، این بیمه و این حمایت ها، اینا با اون فضای طلبگی خودشش میگفتا. یعنی کسی که آدم حوزوی و کاری به سیاست و اینا نداره، تو هم فضای خودش، اینا میگن انصاف، اینا میگن آگاهی. این یعنی آدم هیجانی و جوگیری نیست که یه داد سر ما زده، من کلن دیگه همه یه مباحث فلسفی کلن شسته شد و ریخته شد. نه، من نه، باور قلبیه. این جوونم غلط میکنه که داد میزنه، اونم بیجا میکنه که اینجور برخورد میکنه. اون جوون تند بیعقل کل شقی که به اسم انقلاب و نظام و اطلاعاتی بازی و اینا پا تو حریم مردم میکنه، سر تو زندگی مردم میکنه، با آبروی مردم بازی میکنه، و اصلا نفهمی و حماقت و تخرخور خودشه. تخرخور واژه شریفیه. یا اصلا تخرخور خودشه. اینا ربطی به این ور نداره. اینا میشه تأثیرات تو حکومت امیرالمومنین. بعد از اینا خیلی استفاده میشه. چهار تا آدم فاسد رو میارن این وسط به عنوان نفوذی، قشنگ ذهن مردم رو نابود میکنن، همه چی رو خراب میکنن. خب پس این جمله رو ببینید از شیصد. میفهمید که آگاهی چیزی که در جرفای نفس بشری پایداره. در حالت تأثیر، چه تأثیری ناخوشایند یعنی اندوه و درد، و چه تأثیری خوشایند مثل شادی و لذت و پیروزی، در هر دو حال پشت پرده سر بر میاره. اونی که پشت اون نیروی هیجانی پنهان شده بود نمایان میشه. نیروی هیجانی در امتی که تنها از آن بهره‌مند باشه نیروی این چنینه، اما امت آگاه، آگاهیش در گذر زمان سخت و نیرومند میشه. هرگاه تأثیر جدیدی بهش دست میده، شخصیت آگاهش در برابر این تأثیر پایداری میورزه و آن تأثیر حال و هوایی فراخور موضعی که آگاهیش میطلبه میبخشه. این تفاوت بین آگاهی و نیروی هیجانیه. بخش بعدی رو ببینید منم چه سچی میفهمم. میفهمید که امت اسلامی نیروی هیجانی داشت نه آگاهی روشن. ادعای ما اینه اون امت بزرگ اسلامی که پیشوای بزرگ صلی الله علیه و آله بر جای گذاشت و بالاترین نمونه از امت رو در تاریخ بشر تا به امروز پدید آورد، نیروی هیجانی بسیاری در خود داشت. امتی نبود که آگاهی روشن داشته باشه تا همه سوی زندگیش رو در میان بگیره، اصول جاهلی رو ازش ریشه کن کنه. انقدر این آگاهیه نیومده بود که اصول جاهلی رو بکنه. جاهلی از ریشه‌هاش هنوز بود. یه کمی این بیرونا، این نمای بیرونی اسلام هم اومده بود، یه جلوه‌ای در زندگی اینا پیدا کرده بود. بعد نماز و روزه و حج و زکات و اینا یه چیزایی از اسلام دیده میشد، ولی اون اعماق فکر و قلب و ذهن و اعتقاداتشون رو هنوز نگرفته بود. دلیل این ادعا سراسر از تاریخ همین امت پیداست. هر کی تاریخ این امت رو بخونه در میابه که این امت، امت نیروی هیجانی بوده. امتی نبوده که آگاهی روشن داشته باشه و اصول جاهلی در حالات تأثیر ازش ریشه‌کن شده باشه. چه تأثیرهای خوشایند، چه تأثیرهای ناخوشایند. روشنه که این امت تنها امت نیروی هیجانی بوده و امت آگاهی نبوده. بعد چند تا مثال میزنن شیصد از اینکه این امت، امت هیجانی بوده نه امت آگاهی. مثال‌های جالبی هم هست. حالا ببینیم چقدر چون میتونیم بخونیم. اولیش مربوط به غزوه حنینه، غزوه حوازن. دو تا قبیله حوازن و قطفان، اینا افراد زیادی رو آماده کردن برای جنگ با پیغمبر. بس همین غزوه حنین رو بهش غزوه حوازن هم میگن. بعد از فتح مکه هم بود این غزوه. ببینید این امت بزرگ با اون نیروی هیجانی در لحظه تأثیر چه کرد. رسول خدا با سپاه آمیخته از انصار و قریشیان مکی بیرون اومد. در نبرد پیروز شد. غنایم بسیار گرفت. تصمیم پیغمبر بر این بود که این غنایم رو بین مسلمانای مکی که با ایشون بیرون اومده بودن تقسیم کنه. بنابراین همه غنایم رو بین مسلمانای مکی تقسیم کردن و از اون هیچی به مسلمانای انصار ندادن. این لحظه تأثیره. احساس میکنه حقش داره خورده میشه. اینجاست که اون تکونه، همون ماجرای اطلاعاته، اون ماجرای شب بازداشتگاهه، اینجاها پیش میاد. یه تکونی همشی میده، میبینی که نه، خیلی از باور قلبی نبوده تا اینجا با پیغمبر بودی. جو و احساس و هیجان و اینا بوده که تا اینجا بوده. این لحظه تأثیر. در این لحظه تأثیر روانی انصار خودشون رو کسایی میبینن که با رسول خدا از مدینه بیرون اومدن تا مکه رو فتح کنن. مکه رو فتح کردن، با فتح مکه بزرگترین پیروزی تو زندگی پیغمبر اکرم برای امت به بار نشوندن. حالا ایشون به راه سپس با ایشان به راه فراخوانی مردمی جدید پا گذاردن، اومدن افراد جدیدی رو بیارن اسلام. حال همه غنایم به اون مردم جدید اختصاص پیدا میکنه، اونا همه رو از دست پیغمبر دریافت میکنن. این لحظه تأثره. تو این لحظه از لحظه تأثر نیروی هیجانی کافی نیست، اینجا به آگاهی نیاز داریم تا این امت رو پایدار نگه داره، بتونن در لحظه تأثر چیره بشن. آیا چنین آگاهی بود؟ اینقدر اینا عمیق و ریشه‌دار بودن که اینجا خیلی نرم و خونسرد و کول و آرام وایسن نگاه کنن بگن یا رسول الله مال شماست و هرچی شما بگید؟ اینجا به آگاهی نیاز داریم تا این امت رو پایدار نگه داره، بتونن بر اون لحظه بر لحظه تأثر چیره بشن. آگاهیه بود؟ نه خیر نبود، چرا که حسی درون انصار داشت اونا رو برمی‌انگیخت. زمزمه‌ای در بین اینها شایع شد که محمد خیش و قوم و عشیره خودش رو دید و انصار و صحابه‌ش رو فراموش کرد. ما اونا فامیلاش انصار، این جناح بندی ها، این دسته بندی ها، این گروه بندی ها، اینا همه حمیت جاهلیته، تعصب جاهلیته، تحزب جاهلیت. مثلا تعصب همینه، عصب بندی، عصب بندی، عصب کشی. اونا ما این وریا، ما کردا، ما ترکا، ما لورا، ما مشدیا و تربتیا. یخه بعضی چیزا میسازن دیگه. وقت از این حرم اومده بودم بیرون، یه جوان تربتی سر راه ما رو گرفت و گفت آقا این روایت درسته؟ گفتم کدوم روایت؟ گفت پیغمبر گفتن که تربتی لامن امتی. درسته پیغمبر گفتن تربت اهل تربت اهل امت من نیستن؟ گفتم نه بابا، اینو در آوردن، تربتی لا امتی چیه؟ گفت آقا من خیلی شنیدم، خیلی جا میگه. تا بابا این ساختگی، آخه پیغمبر میان یه مردم تربتی مندگان خدا چیکار کردن؟ پیغمبر با هم یه قبیله کار داشته باشه؟ این از این ماجراها زیاد، مشهدی تربتی، مشهدی قوچانی، نمیدونم نیشابور سبزوار، چه میدونم اردکان میبود، اردکان یزد. حالا این از اینا ما زیاد دیدیم تو شهرستان ها، توی استان ها، توی محله ها، محله های یه شهرستان، تو یه شهر این وریا اون وریا، پایین خطی ها بالا خطی ها، پایین برره بالا برره، از این مسائل زیاده. اینا همش هم ساختگیه. حالا این تو اون لحظه تأثر اینا میزنه بیرون، بالا برره یا ترجید ها، پایین برره یا ریخ بیرون، انصار رو گذاشت کنار، پک فامیل شدی. اینجوری میشه، چه میدونم ساری و بابل، از این ماجراهای این شکلی که شیطان هم از اینا نهایت سوء استفاده رو میکنه. خدامونم که ماشاءالله زمینمون فراهمه دیگه. بابا این کردا، بابا این شمالیا، بابا این رشتیا، بابا این ترکا، بابا این لورا، این دستبندیا و این بعد همش هم زمین ساز فتنه و افتادن بدون هم. اینجا این لحظه تأثر میزنه بیرون، اون رگ اون شهرستان و اون تأثر و اینا میزنه بالا. هم اونایی که در سختی ها با شریک شدن و اونا که در راه او از خودشون گذشتن و اونا که در راه دعوت در برابر عشیره او مقاومت کردن، حالا ایشان رو فراموش کرده و وانهاده و از اونا رو گردانده، چون که دوستا و خیشان و عموزادگان و عشیره خودشو دیده. این تفسیر رو ببینید، پیداست مفهوم قبیله گرایی در نظر انصار جا داشته و آنچنان در جانهاشون ریشه داشته که در نظرشون آورده که محمد صلی الله علیه و آله و سلم تحت تأثیر عواطف قومی قرار گرفته. این قیاس به خودش کرده، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. دیده ماها قومی قبیله‌ای رفتار میکنیم، تهدیگاشو میدیم به این وریا، اون تهدیگ سوخته ها رو میدیم به اون وریا، مال اینا رو پرگوش میریزیم، شله اینا رو مثلا گوشتش رو تو شله مال اونا میریزیم، مال فامیلای خودمون مثلا، فامیلای اینوریمون، هرچی حبوبات و اینا داره مال اونوری ها میریزیم و قیمه ها رو مثلا چه می‌دونم اینجوری می‌کنیم، مال اونا گوشتشو بیشتر می‌کنیم، مال اینا لپه‌شو بیشتر می‌کنیم، فامیلای اونوری که میان اینجوری پذیرایی می‌کنیم، فامیلای اینوری که میان اینجوری پذیرایی می‌کنیم. این قومیت گرایی‌ها و قبیله گرایی‌ها و قومیت زدگی‌ها و اینا فکر پیغمبر هم از اینا دارن. فکر می‌کنه پیغمبر هم اینجا اونا رو به ما ترجیح دادن، اونوری شدن. از این ماجرایی که درست می‌کنیم، فلان طایفه و فلان خانواده رو سیبل می‌کنیم، این برادران فلانی اینن، اون نمیدونم خواهران فلانی اونن، اون فلان جناحیا اینن، این فلان گروهیا اینن، همه قوه قضاییه یا فاسدن، همه مجلسیا الان، همه دولتیا بلن. بعد یهو میبینی مثلا رهبر انقلاب از یکی از اون فلانیا حمایت میکنه، این گیرپاش میکنه. بابا فلانیا مگه برادران فلانی مگه اینجوری نبودن؟ خب تو زیاد داداش داشتی اشتباه میزدی، تو انتقادم داشتی، حالا این چهار تا هم اینوری بوده، چهار تا مسئله هم بوده، اونم درست، یه خیلی دیگه شورش کردی، تا اینجا دیگه نبود، افراط میکنه. بعد وقتی میخوان یکم فتیلش رو بکشن پایین، احساس میکنه اونا تفرید دارن، احساس میکنه اون داره جانبدارانه حرف میزنه، نه تو همش حواست به فلانی ها، تو همش طرف فلانی هایی. اینجوری میشه. این ارجمندترین و کاملترین مرد که با او زیستن، در همه مراحل زندگی جهادیش باهاش بودن، در همه این مراحل هیچ گونه رفتاری ازش سر نزده که از احساس قبیله و قوم‌گرایی نشان داشته باشه. انصار به رغم همه اینا، با اینکه زندگی پیغمبر از هر گونه نشان پیشینی از این احساسها تهی بوده، هیچ نشانه‌ای در زندگی پیغمبر نبوده که حکایت از قومیت‌گرایی قبیله‌گرایی باشه. اونا در لحظه تأثر گفتن او تحت تأثیر عاطفه قبیله‌ای قرار گرفته، تحت تأثیر عاطفه قومی. این لحظه تأثره، این امت هیجانیه دیگه، آگاهی ما به دیگه نمیشه اصلا توجیهش کرد، اصلا باب گفتگو بسته است. بریزیم پمپ بنزینا رو آتیش بزنیم، بریزیم این هایپرا رو بریزیم، شیشه رو بیاریم پایین، میریزیم تو توییتر، هشتگش میکنیم، امشب ترندش میکنیم، هشتگشو پدرشو در میاریم، 600 تا استوری میذاریم، دیگه این کارا نکنه بچه ها، بریزید این ور، یه کمپین رو نمیدونم از این کوفت و زهرمار، آقا بشین دو دقیقه حرف بزنیم. همین که میگی حرف بزنیم یعنی تو هم طرف اونایی، اصلا تو غلط میکنی که ما رو دعوت میکنی به حرف زدن. بابا آخه نداره، اصلا میگی آخه معلوم شد خود شریکی، به تو چی ماسیده؟ اصلا هیچیش، یهو جوگی میره تیکه تیکه قطعه بسته بندی میاره تحویل میده، بعد تازه میشینه فکر میکنه، میگه به نظرم اونقدی هم گناهکار نبودا. اینم اصلا اون جمله هم که گفت به نظر منظورش این نبود، حالا اینو تیکه تیکه کردیم چی کارش کنیم؟ این امت هیجانی جوگیره که مصداق بارز این کارا ماجرای کربلا و گودی قتلگاه و مظلومیت امیرالمومنین، مظلومیت ابو عبدالله، مظلومیت امام مجتبی، امت هیجانی جوگیر، یهو میزنه بالا، یهو میاد پایین، یهو شل میشه، یهو سفت میشه، یهو سرد میشه، یهو گرم میشه، یهو خوشش میاد، یهو بدش میاد، یهو رأی میده، یهو دیگه اصلا رأی نمیدم، اصلا این رأی رو میدم که بزنم تو دهن تو، بعد میزنه، بعد برام میگه همه دندونای خودش ریخته، میینه بعد زدی، میگه پس دیگه کلا رأی نمیدم. این جوگیری، اصلا میام برای اینکه چشم شما کور بشه فقط به این رأی میدم. ها چی سوختی؟ میگم خب الان من یکم سوختم، ولی سوختی شما 4 ساله است، خیلی عمیقم است، اون با پماد موادم حل نمیشه، بعد یکم اون سوزشه رو بعد یکی دو سال که احساس میکنه به اون رأی داد که 5 تومن نشین، یکی کرد 21 تومن، بعد احساس میکنه از همه جا داره میسوزه، هیچی هم نمیتونه بگه، میگه میذارم تو دهن همتون، دیگه من باشم رأی بدم. خب هم اون موقع جوگیر بودی، هم الان جوگیری، هم آینده جوگیری، تا ابد تو جوگیری. یه بار برای خدا یه بار دو دقیقه برگرد بشی فکر کن، میشه حرف بزن با یکی، گفتگو کن، یه آدم عاقل پیدا کن، دور و بر پیدا نمیشه یه دونه عاقل، بشی دو دقیقه منطقی باید حرف بزنن، تو باش حرف بزن، استدلال بیار، استدلال بشنو، حرفاتو یه بار بشی حرف، اصلا حرف نزدیم. جب رأی هم که میدونین جویه دیگه، سه روز مونده به انتخابات تو خیابون میاد ببینید که جمعیتش بیشتر، دخترها پسرها اونایی که دستشون تو دست هم و اینا با کیان دیگه. لحظات آخر به انتخاب میرسیم، روز آخر ساعت آخر میفهمیم که به کی باید رأی بدیم. جو دیگه، همش جو. بعد گاهی توصیه هم که به ماها میشه اینه، مثلا شما هم بیاین این جو و دست بگیرید. مثلا ما یه رئیس جمهور میخوایم که بلد باشه شب انتخابات جو بده. به چه درد ما میخوره؟ چه خاصیتی داره؟ مگه اصلا کار اهل بیت با اینا پیش میره؟ اگر به اینا بود که امیرالمومنین از همون سقیفه جو و میدادن دیگه، چهار تا رو میفرستن تو خیابون. این شعبون بیمخارو که همیشه بودن در طول تاریخ، چهار تاشون رو عجیر میکنی، تحریکش میکنی، اونام که نوچه موچه زیاد دارن میان میریزن تو خیابون، یه دونه بولوار میبندن، چهار تا بانک آتیش میزنن، یکم سر و صدا خفقان، بعدم میگن این طرفدار فلانی کاری کردن، یه رقصی رو بزن به کوبی و ارکستری و کنسرتی و اینا، جو میندازن و مردم هم میگن که اینجوری شده بریم فلانی. اهل بیت این کارشون مدلی پیش میره. عبدالله ابن زیاد اومد جو داد تو کوفه، یه شبه برای برگردون. مسلم بلد نبود جو بده. تو نقل تاریخی اینه 30 نفر کل مجموعه سر و ته عبدالله و اصحابش وقتی وارد کوفه شدن 30 نفر بودن. مسلم چند هزار تا بیعت گرفته بود، آقا یه لقمه بودن نان میگرفتن جمعشون میکردن، کتلتشون میکردن. نکرد این کارا رو، این کارا رو نکرد، میتونست جمعشون کنه، نکرد. این شد قتل جناب مسلم، شهادت مسلم. جو نداد به مردم کوفه، بلکه کار با جو پیش نمیره، آگاهی میخواد. باید آگاهی بدی، عمار میخواد، بشینی حرف بزنی، استدلال بیاری، توجیه کنی مردمو، توضیح بدی براشون. با جو که کار پیش نمیره. این عاطفه قومی قبیله‌ای، این پیوند قبیله‌ای چگونه این چنین در جانهای اونا نیرو داشته که در لحظه تأثر ازش برای یک موقعیت تفسیر ساختن؟ رسول خدا این نجوا رو شنید، دریافت که بعضهای فکری مخالف با او در میان انصار برکار شده. ایشان کسی رو نزد بزرگان انصار از دو قبیله اوس و خزرج فرستاد، اونا رو گرد آورد و رو به سوی اینا کرد، فرمود طبعا شیصد میفهمم، طبعا من نقل مضمون میکنم نه نقل به لفظ، البته سندش رو آخر آوردن که هم ابن هشام در سیره گفته جلد 2 صفحه 499، هم در طبقات کبرا اومده و در آثار شیعه و سنی بخاری گفته، مسلم گفته، طبری گفته، اینورم شیخ مفید و اینها نقل کردن، همه این ماجرا رو نقل کردن. فهمیدن که این سخن چیه که از برکت شما درباره این موضوع به گوش من میرسه؟ اینکه محمد با دیدن قوم صحابه و انصارش رو فراموش کرده. جمع سکوت کرد، برخی به این سخن اعتراف کردن. اینجا پیغمبر بر این میشن که این موقعیت آنی رو چاره کنن. حضرت باز این موقعیت آنی رو با دادن نیروی هیجانی بیشتر چاره میکنه. باز چاره‌ای نداره پیغمبر، بازم با هیجان باید جب کنه، جب و کنترل کنه، مدیریت کنه. درسته که کار پیغمبر با آگاهی پیش میره، ولی تو اون لحظات حساس و بزنگاهایی که الان آتیش فتنه داره شعله ور میشه، اگر این مدیریت و کنترل نشه، آبی روی آتیش نریزه، همه رو میسوزونه میبره، اینجا پیغمبر چیکار میکنه؟ باز مجبورن با یه جو احساسی و هیجانی مدیریت کنه. ایشان به اینا چه فرمود؟ چگونه عواطفشون رو برافروخت؟ به اینا فرمود آیا راضی نیستین از اینکه اهل مکه با گرد آمده ای از اموال پوچ به سرزمینشون برگردن؟ شما با پیغمبر به سرزمینتون برگرد. از فهمونن این غنایم مال اینا، پیغمبرم مال شما. آقا جو و رومانتیک کردن پیغمبر، احساسی شد، هیجانی شد، هم گریه کردن همه، وای اصلا همه ریختن به هم. آیا غنیمت شما از غنیمت اینا بزرگتر نیست؟ شما با پیغمبر به مدینه برمیگردید، اینا با یه کوله باری از مال به مکه برمیگردن که جز در برهه‌ای از زمان براشون سودی نداره. این انگیزشی بسیار هیجانیه که موقعیت رو در لحظه دگرگون میکنه. مثلا خطابه هم که میگن، خطابه هم اینه دیگه، همینجوریه، یهوی هیجان و احساسی بر مخاطب وارد میکنه، طرف بخیل، دست تو جیبش نمیکنه، یه 100 تومانی صدقه نمیده، 5 دقیقه باهاش صحبت میکنه، یهو یه چک 5 میلیونی میکشه. همین دیگه، یه جو احساسی هیجانی میاد. این انگیزشی بسیار هیجانیه. این امت که در لحظات عاطفی به سر میبره ناگهان دگرگون میشه. اوس و خزرج در پیشگاه پیغمبر گریه میکنن، آمرزش میطلبن، باز ولایت و آمادگی و یقین خودشونو به ایشون اعلام میکنن. دوباره بیعت کردن، سر و صدایی شد، همه شد، یا رسول الله فدات بشیم، به روح به دم نفتی که یا رسول الله، از این چیزایی که الانی هم بابه و تو هیجانات و توی نمیدونم میتینگا و جوی شد و تموم شد. اینا میخواستن بیان بزنن کاسه گذار همه رو یکی کنن، سر و صدا کنن. چون پیغمبر خواست این موقعیت عاطفی رو ژرفای بیشتری ببخشه. پس از اینکه گریه اینا فرو نشست و عواطفشون آروم شد، به اینا فرمود در ازای اینی که در ازای این چه میگویید؟ پیغمبر بر اون میشه که گوشه از احساسات پنهان در جانهاشون رو بازگو کنه تا عواطفشون رو در برابر خودشون برانگیزه، فضای عاطفی و روحانی بر اون مجلس بگستراند که موقعیت رو دگرگون کنه. نتیجه اینه امتی که نیروی هیجانی در خود داره برابر لحظه تأثر فرو میریزه. وقتی با لحظه تأثر مواجه میشه امتی که هیجانیه، یهو اصلا میپاشه، یهو همه چی میریزه به هم، یهو همه چی یادش میره. پیغمبر رو عهد از ما گرفته و نوه پیغمبر و خاندان اهل بیت و توصیه قرآن به اینکه مودت ذل قربا داشته باشید و همه اینا یادش میره. یهو یه جو و انرژی و یه انگیزه است، یه کینه‌ای فعال میشه، یه نفرتیه، یه طمعیه، یه هیجان، یه چیزی، یه شهوتیه، یه چیزی رو تحریک میکنه، میاد تو میدون، همه چی یادش میره. بعد چند وقت البته دوباره وقتی همه آبا از آسیاب افتاد دوباره یه چیزی یادش میاد. تا اینجا شو داریم. باز نکته هست در این بحث که انشالله از شهید صدر تو این جلسات آتی میخونیم. این ایام ایام میلاد امام جواد علیه السلام بود، امام هادی علیه السلام بود و انشالله که امام هادی علیه السلام، حتی شهادت امام جواد رو هم پشت سر گذاشتیم، یادی از حضرتم شد، میلاد امام هادی علیه السلامه و انشالله که از ادعیه امام هادی و معرفتی که امام هادی به ما دادن در قالب زیارت جامعه کبیره نهایت استفاده رو بکنیم و شیعه خالص باشیم، اهل آگاهی باشیم، همون آگاهی که تو زیارت جامعه کبیره ما یاد دادن، امت آگاهی باشیم، امت زیارت جامعه باشیم، امت هیجان و احساسات و عواطف خالی و جوگیری نباشیم. خدا انشالله همه ما رو کمک بکنه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.